شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. جناب گلزار سلام عرض میکنم.
جناب گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام میکنم خدمت شما، گردانندگان محترم رادیو و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب گلزار، میخواستم امروز مزاحمتون شدیم که در خدمتتون یه خود راجع به وضعیت اجتماعی به خصوص از زاویه گسترش فساد در ایران صحبت کنیم. شنوندگان عزیز بهتر میدونن که جناب آقای احمدی نژاد با شعار عدالت خواهی و مهرورزی به اصطلاح سر کار اومدن و دائما این مثلا وعده عدالت ورزی و مهر ورزی رو در سفرهای گوناگون و موقعیت‌ها و فرصت‌های متفاوتی مطرح می‌کنند. از جمله این وعده‌هایی که داده بودن و میدن شاید این مثلا افشای به قول ایشون دانه درش هاست، این فساد فاسدین بزرگ هست، اما هنوز خبری نیست. بهتر میدونیم که در قدرت بخش غیر قابل اجتنابش فساد پروری است. مرادم خواهش کنم که اگه ممکنه در این زمینه برای شنوندگان ما توضیح بدید.
با کمال میل. بالا همچه که شما فرمودید، آقای احمدی نژاد شعار اصلیش عدالت خواهی بود و وقتی که با دانشجوها صحبت کردن ایشون این پیام دادن که من به صلاح مافیا رو یا دانه درشت ها رو معرفی خواهم کرد. متاسفانه یادم همیشه خوشحال میشن چه در داخل چه در خارج که بالاخره من مثل گرگ به جون هم خواهم افتاد، ولی متاسفانه میبینیم که این اتفاق نمیفته، چون که تو طبیعت هم ما میبینیم که گرگا با هم کاری ندارن که بخوام به جون هم بیفتن و در این سیستم هم به همین ترتیب. همونطور که شما گفتید، حالا من سعی میکنم چند تا دونه مثال بزنم. حالا اگه آقای احمدی نژاد نمیتونه بگه، ما که میتونیم بگیم که چه کسانی هستن و تعداد زیادی در ایران در سیستم مافیایی که دولت سرپرستی میکنه و در رابطه با دولت عمل میکنن میتونن کیا باشن. یعنی به راحتی یک دولت مردم سالار میتونه این وضعیت رو مشخص کنه. همطور که شما هم به خوبی میدونید، از اول انقلاب دو تا دونه دید مختلف روبروی همدیگه قرار گرفتن برای حل مشکلات اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور. یه دو معتقد بودن که برقراری آزادی ها رو باید به صلاح روی ایستاد، این آزادی ها در چارچوب برخورداری از حقوق مردم باید به صلاح انجام بگیره و معتقد بودن که باید به صلاح زمینه های مردم سالاری برقرار بشن. این افراد آزادی رو از استقلال جدایی ناپذیر می دونستن. در حقیقت می گفتن دو روی یک سکه است. عدم وابستگی رو اساس نظریه خودشون می دونستن و به همین ترتیب به صلاح رشد رو عامل تحول قرار می دادن و می دونستن که باید به صلاح با عدم وابستگی رشد رو و توسعه رو به صلاح زمینش رو فراهم بکنه. در این نظریه برخلاف نظریه معتقدین به ولایت فقیه، عدالت هر روزه در هر نظر و هر عمل و انسان چه ناظره و در حقیقت عدالت میشه ابزار سنجش هر نوع عمل روزمره ما. خب یک عده معتقد بودن که اصلا عدالت در آینده ها بهش خواهیم رسید. در سیستم ولایت فقیه هم که منتقد که عدالت آن چیزی که من میگم، در سیستم ولایت فقیه حل مشکلات رو روششی کردن با خشونت. هر مسئله که مشکل، یعنی مسئله رو میخواستن حل بکنن، حل خشونت طلبی بود. خب در نظریه که به اصطلاح معتقد بودن به دموکراسی یا مردم سالاری، نوعی از آزادی هایی که در جامعه هست مثل تعیین نوع پوشش، شغل، رشته تحصیلی، انتخاب همسر و غیره، اینا جزو مسائلی هستن که شخص و مردم خودشون باید اونها رو به اصطلاح سرپرستی کنن. هر کسی خود باید تصمیم بگیره. دولت در این وسط نه ابزار فشار داره نه باید داشته باشه. بالعکس معتقدین به ولایت فقیه نه، معتقد بودن که این وظیفه دولت است که بگه هر کسی چگونه برود چگونه بیاد، و اگر که عمل نکرد با فشار و با خشونت اونها رو به سلام موتی بکنن. در زمین اقتصادی هم به همین ترتیب دولت تمام به سلام هم متصدی واردات است هم متصدی صادرات است، و به همین ترتیب در همه امور میخواد دخالت مستقیم بکنن.
بله.
اون کسانی که مدافع مردم سالار بودن در عرض این 25 سال گذشته، متاسفانه هم در داخل و هم در خارج مستمر چی میشن؟ سانسور میشن. در داخل از طرف معتقدین به استبداد ولی فقیه، چون دوست ندارن کسی مخالف نظرشون حرف بزنه، مخالفش هستن. در خارج هم زورمدارهایی که برای مردم شعور قائل نیستن و معتقد هستن که با دادبند به خارجی و در ایران حکومت کرد. به این ترتیب اونها همیشه گروه منتقد به آزادی و دموکراسی متاسفانه در سانسور قرار گرفته. در حکومت ولی فقیه از زمانه به اصطلاح آقای رجایی تا به حال شعارها بسیار زیاد بوده، بسیار زیاد بوده. هر دوره که اومده، چه آقای رفسنجان اومده، چه آقای خاتمی و چه آقای احمدی نژاد، شعارهای زیادی دادن. مجموعه شعارهایی که داده شده تمام عکس اون عمل شده. یعنی شما شعار عدالت خواهی آقای احمدی نژاد ضد عدالت خواهی داره الان انجام میشه. الان میگن امساک 35% تورم میاره برنامه ایشون و نوع روش عمل کرده ایشون، سال آینده بیشتر از 35% تورم خواهیم داشت. الان عنوان میکنن که صندوق ذخیره ارزی خالی شده، از این به بعد بودجه تموم شده و از صندوق ذخیره ارزی برداشت بشه تا آخر امسال، و این خیلی وضعیت بحرانی در ایران به وجود خواهد آورد با این میزان پولی که وارد ایران میکنن به این ترتیب، و تورم سرسام‌آور رو نوید میده. آقای خاتمی هم به همین ترتیب دوران اصلاحاتش به نفع اصلاحات شد، به نفع ولایت فقیه و به نفع مافیاها. آقای رفسنجانی هم که اصلا پایه‌گذار این سیستم بود تا به حال به همین ترتیب پیش رفته. حالا توی همچین وضعیتی که اینها درست کردن، خب باید بر اساس شعارهایی که خودشون میزن گفتن که ما موافق مستضعفین هستیم و طبقه به صلاح زحمت کش جامعه، خب این طبقه زحمت کش جامعه وضعیت بهتری باید پیدا میکرد دیگه، متناسب با اون خشونت هم بر جامعه باید وضعیتش بهتر میشد. و الان ما به صلاح به اون نویدهایی که و شعارهایی که اونا میدادن نزدیکتر میشدیم. میبینیم به عکسشه، الان نتیجه عکس داده شعارهایی که دادن و عمل کرده که در عرض این 25 سال سیستم ولایت فقیه داشته. آقای علی اکبر یساقی، ایشون رئیس زندان هاست، گفته که سالانه ما 600 هزار زندانی داریم. یعنی 600 هزار زندانی وارد زندان ها میشن و خارج میشن. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام محاسبه کنیم سرانگشتی 50 هزار نفر ماهانه وارد میشن. درست؟
داره.
اگر که الان 68 میلیون جمعیت بگیم 70 میلیون جمعیت بخوام محاسبه کنیم، 116 نفر از هر سبه 16 نفر یه نفر در سال میره زندان. یعنی حدود 1% جامعه ایران سالانه میرن تو زندان و میان بیرون. یک همچین وضعیت اسفباری درست کردن. البته تو صحبت هم که آقای یساقی کرده گفته که به این ترتیب که نمیتونیم ما ادامه بدیم، عنوان میکنه که باید که وضعیت مجازات رو تغییر بدیم به سمت استفاده کمتر از مجازات زندان به اصطلاح قوه قضاییه حرکت کنه. خب این رو ایشون در تجربه روزمره شکل میکنه که با این وضعیتی که ما داریم که اول انقلاب 30,000 زندانی نداشتیم، جمع کشور 30 میلیون بوده، حالا که شده 70 میلیون، اگر ما بگیم که باید دومون برابر شده باشه 45,000 زندانی برفرض که قانون نباید اون 30,000 را ما داشته باشیم، اگر شده باشه 50,000 زندانی همیشه که در زندان ها چه مفهومی داره؟ ایشون میگه که خب باید این مجازات رو شکلش عوض کنن، که البته اون در حقیقت باید به این نکته بپردازه که وضعیت اجتماعی باید به سمتی بره که ما کسی رو نداشته باشیم که بخوان مجازاتش کنیم بهش زندان بدیم. درسته؟ به جایی که این کارو بکنه میگه که نه، بیاد ما مجازات رو عوض کنیم که زندانی ما کمتر داشته باشیم. به خاطر و از طرف دیگه میگه که نه، به خاطر که هر روز رشد زندانی ها بیشتر میشن، تعدادشون بیشتر میشه، ما یک روش جدید آوردیم، میخوام ساخت زندان های جدید داشته باشیم، زندان های قدیمی رو به اصطلاح فرسوده رو از نو بازسازی کنیم، مستمرا میخوام نیروهای انسانی رو آموزش بدیم برای زندانی ها، طبقه بندی زندانی ها رو میخوام به اصطلاح تغییر بدیم و سازمان زندان ها رو میخوان به صلاح نو و مدرن رو بهترش کنیم. خب ایشون میگه که در این سیستم یه راه حل میده که راه حلش نیمبنده، که مجازات رو تغییر بدیم، میدونی که این نخواهد شد، میگه که ما میخوان در آینده ایران به صلاح تعداد زندانی بیشتری رو بگیریم، اینو نظیرش دیگه میخواد زندان های جدید بسازه و طبقه بندی کنن. خب حالا به میزانی که توی جامعه میبینیم خشونت بیشتر میشه، به همون تعداد هم زندانی اضافه میشه، به مقداری که فقر در جامعه بالا میگیره، به همون مقدار هم تعداد به صلاح آدم بزهکار به قول معروف میگن که بیشتر میشه و اینها متاسفانه یه روز هم مجبورن به زندان ها برن. خب حالا توی این زمین اگه بخوایم بررسی کنیم، سازمان ملل تو قسمت توسعه انسانیش اومده گفته که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 2004 بوده بر 7,525 دلار. عنوان کردن که از بین 172 کشور جهان جایگاه ایران 72ه. این در حقیقت تا پارسال بوده در مقام 70 قرار داشته، امسال شده 72، یعنی 2 درجه اومده پایین. اونا میان، البته اینا آمار، از شما بهتر از من میدونید که آمار رو هر جوری میخواه باش میتونه بازی کنه، یعنی این دلیل نیست که مردم اینقدر پول در اختیارشون هست و با این مقدار پول اینقدر قدرت خرید دارن. چون میاد میگه که تولید ناخالص داخل ایران 163.4 میلیارد دلاره. بعد میاد یه محاسبه میکنه میگه که این طبیعی است بر اساس چیز اقتصادی، این مقدار پول 504 میلیارد دلار به اصطلاح قدرت خرید به وجود میاره، یعنی از هر ایرانی در سال 2439 دلار اگر بگیره، که نمیگیره البته چون سهم اعظمش فروش نفت است که دست دولته و در حقیقت مردم در تولید نقش درست ندارن اصلا، این هر نفری یه قدرت خرید 7525 دلاری به وجود میاره.
بله.
و شما نگاه کنین اگر در جامعه که این مقدار پول وارد میشه و این مقدار قدرت خرید به وجود میاره، سهم اصلی رو کی میبره؟ در حقیقت کشورهایی میبرن که تولید کننده هستن و به ایران جنس میدن، مافیاس که بین 7 تا 12 میلیارد میگن سهم داره در واردات قاچاق، سهمی که دولت عنوان میکنه، به اضافه این که وارداتیست که بنیادهای مختلف وابسته به رهبری دارن در واردات، به اضافه این که وارداتیست که دولت داره نفت رو میده تبدیل میکنه به کالا، میاد دست مردم به عنوان میده و از اونها تومان پس میگیره.
بله.
ترکیه وضعش از ایران به مراتب بهتره. خب ترکیه در رده بالاتر از ایران قرار گرفته طبق این آمار، و این چیزی هم باید در نظر بگیریم که تولید ترکیه نه نفت داره نه گاز، محصولات شکلات و البسه و در حقیقت قهوه ترکیه بالاتر از نفت ایرانه، یعنی یک حالا چشم توریست که خیلی وضعیت فوق‌العاده خوبی داره اونا، اگر اونا نخواهیم مقایسه کنیم این ترکیه الان وضعیت از ایران به مراتب بهتره. حالا اگر که بخواد وضعیت اقتصاد ایران درست بشه، باید یکی که حکومت یک دولت مردم سالاری زمینه های رشد رو فراهم بکنه، دست مافیا هم قطع بکنه، این کاری که از روز اول هم به اصطلاح طرفداران مردم سالاری دموکراسی در ایران انجام دادن و متاسفانه در ضد اونها کودتا شد و نتونستن به اهداف خودشون برسن. حالا وضعیت دولت ایران چه شکلی؟ دولت آقای احمدی نژاد با تمام وعده هایی که داده، البته ایشون این دولت آقای خاتمی است و دولت خاتمی این دولت رفسنجانی، هر دو آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد معتقد بودن که ما برنامه رو تغییر نمیدیم. اون روالی که از دوره رفسنجانی شروع شده به همین ترتیب داره ادامه پیدا میکنه. دولت هم خودش صادر کننده است، هم دولت خودش وارد کننده است. دولت از این طرف سهام شرکت ها رو میفروشه، دولت از طرف خودش شرکت های دولتی رو کمپلت میفروشه. غیر از سهامه، دولت میاد شرکت های جدید میسازه. در دوره آقای خاتمی گفت من شرکت ها رو میخوام بفروشم، 30 چند شرکت جدید اضافه کرد دولت به دیوان سالاری خودش. دولت پای شرکت های خارجی رو با پشتیبانی های خیلی عظیم، خیلی مثلا خوب اونا رو وای کرده به ایران. همون پشتیبانی ها رو از سرمایه گذاری داخلی به اصطلاح دریغ میکنه، به اونا همون امکانات رو نمیده. خب و از این طرف دیگم که میبینیم که آقازاده ها تو خورد و برد مملکت ایران نقش اول رو دارن، در خرید از شرکت های خارجی و گرفتن پورسانت های خیلی بالا یک طولانی دارن. یک آقای به من گفت که مرسوم از شرکت های بزرگ 2-3% پورسانت میدن به کسی که خریداره، که میگه به حسابم بریزید. ایرانی ها اگه میخوان قرار دادای و گنده ببندن از قبل میگن 7-8-7-10% شما بکشید روی قیمت. خب این خیلی به راحتی میتونه این کارو بکنه. از اون طرف خیالش تخته که این آقازاده که اینجا این جنس رو میخره و 10% کشیدن به قیمتش داره عنوان میده اون طرف، از اون طرف کسی نیست که در داخل ایران مخالفتی بکنه. و به این ترتیب خب 10% روی قرار داد چه وعدت بحرانی برای مملکت به وجود میره. حالا آقای احمدی نژاد کجا ایستاده داره میگه من عدالت خواهی شعارشو کرده؟ البته بخش بسیار کمی از جامعه ایشون گول زده رأی گرفته ازشون، بخش عمده رو که در رأی سازی ایشون به قدرت رسیده. توی کشوری اومده داره میگه که ما امامان عدالت خواهی شاخصن، میگن علی حسین اینا امامان عدالت خواهیه. توی همچین سیستمی اگه کسی بخواد بگه من شعارم عدالت خواهیه، اولین کاری که میکنه بر ضد مافیا بیسته، مدافع حقوق مردم باشه. در صورتی که آقای احمدی نژاد علنه برای دادن دانه درشت ها که هیچ اقدام نکرده هیچی، حتی مشاورین ایشون به نظر من وحشت دارن از دادن اسم دانه کوچیکا، چون خیلی خوب میدونن که دانه کوچیکا مافیاهای کوچیک با مافیاهای بزرگ در دست هم دارن، یعنی سهمشون از اون بزرگا میگیرن. و اگه بخوان که بگن که خب آقا شما با کی زده بند بودی که داری همچه اچهافی تو جامعه میکنی، اسمون بزرگتران روشن میشه، میره تا دفتر رهبری. و اینا از این وضعیت وحشت دارن و امکان نداره بگم. حالا برای همین یه مثال کوچیک خدمتتون عرض میکنم که ببینید چه وضعیتی داره تو همین زمینه. یک شخصی به نام آقای علی نوریانی، این نماینده رسمی بی‌ام در ایران رو 2 ساله که تأسیس کرده، ایشون نتونسته به تنهایی این کار انجام بده. با کی این کار کرده؟ رفته با آستان شاه عبدالعظیم، اونم کرده شریک خودش. خب اسمش هست مؤسسه ری، مؤسسه ری تحت زعامت آستان شاه عبدالعظیم. رئیسش کیه؟ حجت الاسلام ری شهری. با ایشون اومدن نصف قرارداد با ایشون بسته مؤسسه و یک مؤسسه زدن. در عرض 2 سال گذشته میگویند بیش از 3000 دستگاه ماشین بنزین نو وارد ایران کردن. و اگر شما حدودی بخواید خیلی سطح پایین برآورد کنید، یه درآمد بالا بین 50-80 میلیارد دلار درآمد 2 سال گذشته بوده که این کمپانی داشته، به اضافه این که الان میخوان به صلاح قطعات هم وارد کنن و دفترهای به صلاح چی بزنن چیش میگن نمایندگی های انحصاری بزنن برای تعمیرات BMW. خب این آقای نورانی خوب میدونسته به غیر از آقای رئیس شهری و آستان شاه‌العظیم کسی نمیتونه با اون شریک بشه که به راحتی بتونه هر کسی هر چی بخواد وارد کنه. حالا آقای رئیس شهری اون از اون طرف دو مرتبه با کی شریکه و سهم شیر رو تا کجا میگه اون یه چیزیست که آقای احمدی نژاد جرأت نمیکنه با اونا طرف بشه. حالا چه جوری خدمتتون عرض میکنم، یه دولت الان دعوا داره با دفتر رهبری، دعوا البته سر 700 میلیارد تومانه.
700 میلیارد تومان.
700 میلیارد یعنی حدود 800 میلیون دلار.
بله.
میشه این قدر دیگه، درسته؟
بله بله.
حالا جریان چیه؟ اصلا آدم واقعا عجیبه تو این مملکت از دوزو یعنی خرد و بردایی که میکنن وحشتناکه. یه مؤسسه هست به نام مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران. یعنی وقتی من اگه اسم مؤسسه تره بشم فرهنگ کار فرهنگی میکنه در زمینه توسعه داره عمل میکنه. تو سال 1369 این مؤسسه رو به صورت غیر انتفاعی یعنی عامل منفعه با سرمایه شخصی درستش کردن. یعنی یه عده اومدن یه دونه مؤسسه درست کردن، ولی خیلی عجیبه تو این مؤسسه عنوان کردن که اگر یک روزی بخواد در این مؤسسه بحث بشه فقط به نهادهای زیر مجموعه رهبری باید که این انبار رو بدن. خب اینا کی هستن که میان یه مؤسسه درست میکنن که امروز از سال 69 تا 85 که الان داره میگذرن 16 سال از این مؤسسه، این مؤسسه بیش از 700 میلیارد سرمایشه. خب و این هم باید اموال برگردونن به دفتر رهبری. آقای صفار هرندی وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد از پاییز گذشته تا به حال سر این مؤسسه بسیار دعوا داره. در عرض مدت کمتر از یعنی حدود 2 ماه و نیم 3 دونه چیز مسئول عمده برای این مؤسسه انتخاب کرده و دعواش بوده که از طریق وزارت ارشاد با اینکه انبار رو اینا بتونن به راحتی خارج کنن. آخرین مسئولی که این مؤسسه داشته یک نامه نوشته به تاریخ 19/9/85 در حقیقت این نامه رو فرستاده به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و گلگی کرده که در عرض این مدت گذشته این هرچه اموال داشته اینها بردند و چیزی برای مؤسسه نذاشتن، فقط یه قلم 6.5 میلیارد تومان چک بردن، یعنی حدودا مثلا 7.5 میلیون دلار میشه. خب مدارک مؤسسه هم همه رو خارج کردن. مقدار خودرو داشته، 10 تا خودرو مؤسسه اونا هم خارج کردن، کامیون داشته اینا هم خارج کردن. حالا خیلی مسخره از اینا یک وزیر دعواشه خیلی راحت داره همه رو میبره. در نامه هایی که رد بدل کردن گفتن این مؤسسه در سالیان گذشته یعنی در دوره آقای خاتمی تا به حال وسیله بوده برای خرد و برد دولت، ولی عنوان نمی کنن که این خرد و برد چیه. همونقدر برای ما کافیه، پس یه مؤسسه غیر انتفاعی درست کردن، یه پوشش بوده برای بعضی از قراردادها که اونها دزدیار میکردن که حالا اموالی که تش مونده تا این حد که میخواد در حقیقت آقای احمدی نژاد نده اینا رو به دفتر رهبری بکشن بالا. خب این وسط یه شکایتی کردن از این که شما نمیشه به وزارت ارشاد آقا شما اموال پس ندید، اومدن قوه قضاییه که این رو نوشته و فرستاده تو اینجا عنوان کرده که انحلال و واگذاری آن یعنی اون مؤسسات به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری. میگه شما توضیح میگه که شما هیچ حقی برش نداری و طبق این جمله میگه که شما همه رو به صلاح پس بدید به دفتر مقام معظم رهبری. یعنی نگاه میکنید دیگه حکومتی که وزیر آقای احمدی نژاد مدیر کلاش آسینا رو دادن بالا دارن بخور بخور میکنن در یک مؤسسه مؤسسه دیگه این چه وعده داره، چه شکلی جون جرأت میکنه که بگه که مافیا کیست و چه عده که دل خوش کردن که گرگ جون گرگ میفته و اینها هم دیگر را خواهند دارید و اینها خواهند میگن سیب گندیده خودش میفته. سیب نمیفته گندیده اگه قدرت جاذبه نباشه که، سیب نمیفته که اگه ملتی نباشن که افشا نکنن که، اون که روش سیاه نمیشه که، اون هم اون استاده سفت و سخت بخشی از این مافیا هست. هر روزم فلان با هلیکوپتر هواپیما این شهر و اون شهر میبرنش و یه برم میارن که براش دست بزنن این دوره شاه که بچه مدرسه رو مردم براشون دست بزنن. خب حالا یک چیزی خدمت شنونده عزیز عرض میکنم، یک سازمان شرکتی بوده به نام شرکت نساجی مازندران که این خیلی معروف بوده، این بیش از 5000 کارگر داشته، تولیدش بوده 30 میلیون متر در سال، 150 تا شرکت فعال در سرتاسر کشور داشته، 10 هکتار زمین خودش داشته و این رو شرکت سرمایه گذاری بانک ملی اومده اینو خریده. خوبه سال 72 الان هستیم سال 85، یعنی در عرض 13 سال گذشته این شرکت که خریده شده جز شرکت هایی است که دولت میخواست خصوصی بکنه، حالا نصیب بانک ملی شده. درست، خیلی از بانک ها آمدن شرکت ها رو خریدن. در حال حاضر از 5000 کارگر فقط 1000 کارگر بیکار داره که 4 ماهه که اینا حقوق نگرفتن، چند وقت پیش هم رفتن که به اصطلاح جلو فرمانداری رو اعتصاب کردن، گفتن خب بابا شما نون ما رو ندید بخوریم چه شکلی ما زندگی کنیم. درست، این کارخونه این به اصطلاح بانک اومده این کارو کرده، فقط تو یه قلمش تو گونی کارخونه گونی بافی قائم شهر، این کارخونه وسط شهره، یه تیکه زمین داره به 20، این تیکه زمین رو در سال 83 مالا قیمت روش گذاشتن، گفتن معادل است با 20 میلیارد تومان قیمت زمین. این زمین اومده به 5.6 میلیارد تومان فروخته. نه کسی میدونه چرا 20 میلیارد قیمت گذاشته، نه کسی میدونه چرا به کسی فروخته 5.6 میلیارد. اون کی بوده که اینو گرفته؟ چرا کارخونه رو از بین بردی؟ خب یعنی 11 هکتار از املاک این زمین کارخونه رو به قیمت 20 میلیارد تومان تو وسط شهر فروختن.
5.6 میلیارد تومان.
به همین ترتیب که شما نگاه میکنید یه کارخونه با اون عظمت در زمین در جاهای مختلف از بین برن میبرن و بردن. در حقیقت نگاه که بکنیم ببینیم 30 میلیون متر پارچه که در این کارخونه بافته میشده اینا مصرف داخلی داشته، معادل این کلمه تولید میشه باید یه ده هستن که ضربند دارن از خارج وارد میکنن. دست اون مافیا رو قبلی هم تولید داخلی از بین بردن، هم یه داره بیکار کردن، همین که مافیای واردات دستش درازه به هر ترتیب از ترکیه برن چه از کشورهای به صلاح آسیای شرقی که الان از اونجا به مقدار زیادی پارچه میارن. و یکی از مشکلات نساجی عمل این شده که خب آقا کارخونه رو شما نون نمی کنید، یعنی ماشین آلاتو که ما بتونیم حداقل رقابت کنیم در داخل، اصلا صحنه خارج که اصلا مسئله نیست. از اون طرف هم که یه کسی مثلا اسم بانک ملی میاد هست نیست از زمین میبره یه کارخونه رو با اون عظمت با اون تشکیلاتش رو کلا از بین برده. این شده وضعیتی که به اصطلاح در ایران باش روبرو هستیم. حالا من خدمت شنونده عزیز عرض کردم که رفت مستقیم داره اون تعدادی که میرن زندان با فقر، کارگری که کار نداره، کارگری که معتاد است، خانواده که درمانده است، بچه که تو خانواده بود به اصطلاح به این ترتیب داره زندگی میکنه، از طرف نگاه بکنیم اینا میشن بچه های کار، میان با سنهای فوق العاده کم در خیابوناشون کار کردن، میشن بچه های فقر. خب و این میشن بچه های خیابان، انواع اقسام اصلا نگذاشتن. طبق آماری که خود رژیم گفته، اصلا من نمیخوام ما برآورد بکنیم بگیم بیشتر از اینه، همون هم کافیست برای واقعا فاجعه‌ای که در ایرانه. بین 400,000 تا 1,000,000 نفر میگن ما کودک کار و خیابان داریم، یعنی بچه هایی که دیگر مدرسه نمیرن. ببینید آینده ایران چه افتضاحی خواهد شد، چه فاجعه‌ای است برای آینده ایران. و اینها الان میدن به کار فروختن آدامس و گدایی و کارهای به اصطلاح خیلی چیز شروع میکنن کار کردن. یواش یواش طبق به اصطلاح من یک گزارش خوندم از یک کسی که وضعیت اجتماعی ایران رو بررسی کرده بود، خیلی به اصطلاح نه که مستقیم ولی در کنایه گفته بود که وضعیت بچه های کار چه خواهد شد. خیلی به خوبی گفته بود این بچه ها اول با سرقت از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها شروع میکنن، بعد با سرقت رادیو زب از اتومبیل ها، بعد زورگیر میشن، بعد کیفلن میشن، بعد میرن از خونه های مردم شروع میکنن دزدی کردن. و به این ترتیب که ما ببینیم اینها میرن جز اون بچه هایی که یعنی اون افرادی که 600,000 زندانی در سال. این وضعیت بحرانی است که الان آقای احمدی نژاد نه به تنهایی از در حقیقت دفتر رهبری گرفته، از شخص رهبر گرفته، تمام طرفداران آقای رفسنجانی گرفته، تمام کسانی که در خرد و برد ها و بنیاد های مختلف دست دارن و یک همچین وضعیت اسفبار رو در ایران به وجود آوردن، اونها همشون نقش دارن در این موقعیت بحرانی که الان ایران هست. یعنی مشکلی رو که 20 سال پیش حل نکردند و در حقیقت مشکلی رو که 20 سال پیش درست کرده سیستم ولایت فقیه، یا 15 سال پیش درست کرده، یا 10 سال پیش معضلاتی رو که حل نکرده، امروز این گریبانگیر ماست. بین 400 تا 1 میلیون 400 هزار تا 1 میلیون کودک خیابان داریم. مشکلاتی رو که 20 سال پیش اقدام نکردن، 15 سال پیش اقدام نکردن، 10 سال پیش اقدام نکردن حل کنن، امروز ما میدونیم حدود 4 میلیون مثلا معتاد داریم. وضعیت بحران اشتغال به همین ترتیب. آینده اقتصادی ایران فوق‌العاده بحرانی است، آینده خیلی تاریکی است وضعیتی که وجود آوردن. و اگر امروز نخواهیم که منتظر باشیم که این مافیاها با هم زد و بند بکنن، در زد و بند با هم گریبانگیر هم بشن، هیچ مشکل حل نمیشه. مثلا شعار فشار از پایین، چانه زنی از بالا، در حقیقت شعار مسخره است. حال حاضر ما شاهد اینیم که فشار به طبقه مستضعف در پایین، زد و بند قدرت در بالا.
در واقع همون فشار از بالا و چانه زنی در پایین بوده.
بله، در حقیقت پایین همه جامعه زیر یک فشار بیش از حد نیست که تصور نمیده. در بالا چی کار داره میشه؟ اگر به گفته آقای حجریان دوره اصلاحات پیش بریم که گفت 200 سال طول میشه اصلاحات پیش موفق بشه، در 200 سال که اصلا چیزی دیگه ایران نمونده. اگر به دیوانگی های آقای احمدی نژاد بخوام مثلا منتظر باشیم که این که آینده فوق العاده وحشتناکی برای این جامعه ایشون داره ترسیم میکنه و این کاری انسان عادی نیست که ایشون اصلا فکر نمی کنه. میخوان در صحنه خارجی وضعیت ایران به فوق العاده بحرانی کرده، هم در زمینه داخلی. حالا این دردی که در ایران هست و من سعی کردم یک بخش کوچکش ترسیم کنم، بارم در صحبت های بعدی در زمینه های دیگه بهش بپردازیم، یک درمان مشترک میخواد و حل وضعیت فعلی خارج از این رژیمه، خارج از مافیای حاکم بر کشوره. اول انقلاب هم یه دموکراسی بودن که دموکراسی آزادی به صورت حقیقت با حل این کشوره رشد باید به وجود بیاد، مافیاها از به سلام برکنار بشن. مافیاها که از دوره شاه مونده بودن تا از اول انقلاب بشن دست پا میکردن خود زمینه به وجود بیارن، بر ضد اونها خب متاسفانه کودتا شد رو لحظتی میبینیم که این رژیم با تمامیت به وجود آورده که الان شاهدش هستیم. خب به نظر من به جای فرار سرمایه ها و منفعت کشور که تصور میکنن در اون کشور راه حل دیگه نیست، باید همه فرار کرد، با دست در دست هم بدیم با یک مدیریت مردم سالار، فقر و نابسامانی و نبود امنیت رو از کشور ریشه‌کن کنیم.
جناب
بدرد این هم راه حل نیست، امید که به زودی به این نتیجه برسیم.
جناب گلزار میشه لطفا توضیح بدین که چرا در این نظام نمیشه، یعنی راه حلی وجود نداره؟ چرا مثلا اگر آقای احمدی نژاد بخواد به این وعده هاش عمل بکنه امکان وجود نداره که بتونه این کار بکنه؟
آقای احمدی نژاد کجا قرار گرفته؟ وسط زمین بازی قدرت. آقای احمدی نژاد یکی از مهره های قدرته. ایشون که تصور میکنه خارج از اونه خیلی خیال خام کرده. اگه تصور میکنه که این به اصطلاح اسم رئیس جمهوری که بهش دادن مثلا با این میتونه کار بکنه، این خیال خامس. یک مجموعه است داره اونجا عمل میکنه، مجموعه قدرت داره عمل میکنه. حتی رهبرم رهبر نیست که بگه من میتونم تعیین تکلیف کنم. بارها اومده شعارها رو خیلی چنون میکنه من چنان باید کرده، این کار اصلا کسی به حرفش گوش نمیده. دو روز هم این حرفا روی سایت ها و یا این که بگم چه خبری نمیمونه. یک مجموعه قدرت در فروش نفت سهم داره، شرکت های خصوصی درست کردن یا شرکت های دولتی درست کردن که مسئولش آقازاده ها هستن. درست در واردات شرکت های دولتی درست کردن که مسئولش دو مرتبه آقازاده ها و افراد مختلفی هستن. حالا در قدیم گفتن مثلا هزار فامیل، حالا چند هزار فامیلی دارن قدرت دارن حکومت میکنن. این مجموعه است که داره عمل میکنه. نه اینکه حالا آقای احمدی اصلا دستور بده چه نمیشه چنان بشود. شرکتی درست شده، این مؤسسه در رابطه با مثلا بنیاد متعذفین در رابطه با سپاه فلان قراردادها رو گرفتن و دارن میخوان میبرن. حالا آقای احمدی کجا این جریانه؟ در وسط این جریانه. یا باید بپذیره اینها رو، میتونه رئیس جمهور بمونه، یا نباید بپذیره که اصلا اجازهش نمیدن که چون خودشو کاندید کنه، از روز اول گذاشتنش کنار. اینه که توی این سیستم هر کسی دیگه هم بیاد با بهترین شعارها، مثلا یه عده میگن خاتمی میخواست نذاشتنش، من اصلا این شعار رو برای هیچ کس قبول ندارم که میخواست نذاشتنش. ایشون حتی اون قسمت هایی که میخواست عمل کرده به نفع قدرت عمل کرده، ویژه های بسیاری به وجود آورده کاذب که اصلا نباید به وجود، برای که خیلی از بنیادهایی که اصلا بودجه نداشتن گذاشته بودجه که نباید میذاشته، بسیاری از زمینه های به صلاح سهلی رو به وجود آورده برای مافیا که نباید به وجود. آقای احمد نژاد که به مراتب بیشتر از اون داره این فضاها رو به وجود میاره، در حقیقت یه حکومت مافیایی نظامی داره درست میکنه.
برآمده از
این آمریکای جنوبی که مثلا قدرت های نظامی در خورد و برد چندین دهه دست داشتن، داره همون فضا رو به وجود میاره. در حقیقت با این فضا دادن میخواد فضایی برای خودش به وجود بیاره، یا برای طبقه و گروه خودش به وجود بیاره که اینها هم بتونن در این زده بند دست داشته باشن. حالا شاید آقای احمدی نژاد مثلا دوست نداشته باشه سوار مثلا رولز رویس بشه، بگه من آدم فقیر هستم با یک کت قانع هستم، ولی از صندلی قدرت بعدش نمیاد، خیلی خوشش میاد. پدرم یه چیزی میگفت که یه روز رفتم اداره فرهنگ، پدرم فرهنگی بود، بعد میگفت که در اومدن اون موقع یخ میدادن به کارمندا و مدارس و اینا، یکیش که مسئول یخ بود رفت و یه فولکس‌واگن خریده بود از این قورباغه‌ها، گفت کارمندا در اومدن بهش گفتن، من اونجا بودم دیدم، یکی به شوخی بهش گفت که فلان این ماشین تو آفتاب نذار آب میشه، گفت نه ترس نمیشه، گفت آدم یه جو شرف داشته باشه که این حرفا بهش بزنه، از یخ باید روتر خودش آب بشه. دارم بهش طعنه میزنه از دوزی تو خرید کردی، میگه نه ترس نمیشه. اینا اصلا از طعنه و گفتن اینا که اصلا خجالت نمیکشن، با بیشرمی تمام دارن هست و میسته مملکت رو از بین میبرن. و این راه حلی به جز این که یک ملت بدونن خب یا بمونم و نسل بعد از من دیگه راه حلی نداره، یعنی زندگی براش نیست، برای کنار آینده کشیست که با اینکه باید صفت درسته و این نسل بگی برای ادامه زندگی، این نسل جوان بگی من برای ادامه زندگی و حیاتم در این کشور باید حرکت بکنم، بلندش پاره کنه این زنجیره فساد رو در کشور، پاره کنه و اعتماد بکنه به اینکه میشه کشور نور ساخت.
بله کاملا
همیشه
و حتما اگر هموطنان عزیز و به ویژه جوانان باور کنن که اگه خودشون تلاش کنند و بخواهند حتما خواهد شد، دیگه از این همه مشکل و این همه بلایای واقعا خانمانسوز برحذر خواهیم بود. خیلی سپاسگزار جناب گلزار که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما و از شرمنده های عزیز که در حقیقت رادیو امکان رو به من داد که بتونم صحبتی با اونها داشته باشم. شب شما
بخیر. خیلی سپاسگزارم. امید گفتاری دیگر در فرصتی نزدیکتر. شرمندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای جهانگیر گلزار در رابطه با وضعیت اجتماعی امروز ایران، خصوص از دیدگاه فساد گستری توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.